أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأنوال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. گرچه همه حوادث ام از تلخ و شیرین آزمون الهی است، ولی قبل از طرح مسئله جنگ به مانند آن، خدای سبحان برای آمادگی نفوس مسئله امتحان به شدائد را مطرح میکند. چه این که در لحظات پیروزی امتحان به مسائل رفاهی را طرح می کند. فرمود ما شما را به ناامنی و گرسنگی می آزماییم، در مقابلشم برقراری امنیت و رفاه هم آزمون الهی است. منظور از این گرسنگی در مقابل تشنگی و مانند آن نیست، بلکه اعم از تشنگی و سایر مصائب بدنی است. چون که در سوره مبارکه توبه وقتی جریان رنجهای مجاهدین در راه حق را تشریح میکند، میفرماید به این که هر تشنگی و آسیبی به اینها برسد و اینها صابر و بردبار باشند، اجر الهی برای اینهاست. در سوره مبارکه توبه آیه 120 این است که ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلک بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمسة في سبيل الله ولا يتؤون موت ان يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. که در اینجا تشنگی را مانند خستگی و گرسنگی کنار هم ذکر کرد، چون که این رنج ها را هم در کنار اون پیروزی ها ذکر کرد. معلوم می شود انسان در راه خدا که قدم بردارد، چه آسیب ببیند چه به دشمنان دین آسیب برساند، هر دو عمل صالح است و هر دو هم آزمون الهی است. اما اینکه رنج ها امتحان است، چون این را آیات به صراحت دلالت دارد، و اما اینکه پیروزی هم امتحان الهی است، اون را آیه‌ای که دیروز تلاوت شده دلالت میکرد که فمول ننظر کیف تعملون، و آیه 130 سوره اعراف هم به خوبی دلالت دارد. 129 و 130 سوره اعراف این است که بنی اسرائیل به موسی کلیم سلام الله علیه گفتن قالوا اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. گفتن قبل از اینکه شما به عنوان مسئول و رسول الهی مبعوث بشوی، ما در زحمت بودیم، بعد هم که به رسالت رسیدیم ما امت تو شدیم در زحمتیم. موسی کلیم در جواب فرمود که عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض. امید است که شما پیروز بشوید، دشمنان شما را خدای سبحان به هلاکت برساند. فینظر کیف تعملون، تا نگاه کند ببیند شما بعداً چه میکنید. این را قبل از پیروزی موسی کلیم فرمود. فرمود به این که این امید هست که شما در جنگ پیروز بشوید و آل فرعون شکست بخورند، اما این چنین نیست که اگر پیروز شدید مسئول نباشید. خدای سبحان دشمنان شما را به هلاکت میرساند و شما را پیروز میکند تا نگاه کند ببیند شما چه میکنید. یعنی این پیروزی هم یه امتحان الهی است. فین زور کیف تعملون، نظیر آیه که در بحث قبل گذشت که فرمود لننظر کیف تعملو. زمخشری در کشاف ذیل همین آیه 129 نقل میکند که عمر ابن عبید وارد بر منزل منصور دوانقی قبل از خلافت شد، دید سفره ساده پهن کرده، چند رغیف نان بیشتر نیست. منصور برای این مهمان تازه وارد یک نان تازه‌ای طلب کرد و نبود و همون مقدار ساده اکتفا کردند. عمرو بن عبید بر منصور دوانقی صدر همین آیه را خوند، گفت عسى ان یهلک، عسى ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض، امید هست که دشمنان شما را خدا هلاکت کند و شما را به جای اونها بنشاند. بعد از یه مدتی که منصور غالب شد، به خلافت رسید، عمرو بن عبید وارد بر منصور شد، بعد اون جریان را مطرح کرد، گفت الان نوبت ذیل آیه است که فینظر کیف تعملون، یعنی اون وقتی که ما آمدیم شما در فقر بودید صدر آیه را خوندیم که عسى ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض، الان نوبت ذیل آیه است که فینظر کیف تعملون، چون همه این حوادث چه گوارا چه ناگوار امتحان الهی است. لذا خدای سبحان می‌فرماید به این که ما این افراد را می‌آزماییم، بعضی ها را با مسائل رفاهی، بعضی ها را با مسائل خلاف رفاه. در همین سوره مبارکه اعراف می‌فرماید که و بلوناهم بالحسنات و السیئات، یعنی ما انسان‌ها را با خوشی و ناخوشی می‌آزماییم. این بلوناهم بالحسنات و السیئات یعنی هر امتی را ما با اون چه که به حال او خوشایند است یا ناخوشایند است می آزماییم. آیه 168 سوره اعراف. بنابراین این که در آیه محل بحث همود ور نبلون نکن به شیء من الخوف والجوع، این مال قبل از پیروزی است. بعد از پیروزی آزمون دیگر است. اصولا فرض ندارد انسان در دار تکلیف به سر ببرد، داری که سراسرش را آزمون تأمین می کند، اونگاه حوادث ناگوار امتحان باشد و حوادث گوارا امتحان نباشد. این چنین نیست. لذا حتی اگر دعا هم مستجاب شد، دعا هم مستجاب شد، خیر و برکتی هم باز نصیب انسان شد، چون در کنار این خیر و برکت یک مسئولیتی مطرح است، پس آزمون الهی است. یعنی در سوره مبارکه مائده فرمود به این که اگر اهل تقوا، اهل قرا، آیه 96 سوره اعراف است، فرمود ولو ان اهل القرا آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. فرمود اگر مردم شهرها و روستاها اهل تقوا باشن، ما برکات فراوانی نازل میکنیم، هم برکات آسمانی هم برکات زمینی. برکات آسمانی همون باران به موقع، تابش آفتاب به موقع و مانند آن است. برکات زمینی همون اون حاصل خیز بودن زمین و مانند آن است. از این یه قدری جلوتر می روی، برکات آسمانی اون علوم و معارف غیبیه است که خدای سبحان بر قلوب مؤمن القا می کند. برکات زمینی همین درس هایی است که ماها مبتلای مو از یکدیگر یاد می گیریم. بالاخره این برکات ارضی است و اون چه که از غیب القا می شود که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، جزء برکات سمایی است. اون علوم غیبی که نصیب دلهای انسان می شود، همون برکات السماست. این علوم مدرسه ای که از کتاب می گیریم، از استاد می گیریم، از چشم و گوش مدد می گیریم، برکات الارض است. علی ای حال، چه برکت علمی، چه برکت غیر علمی، چه برکت ارضی، چه برکت سمایی، همه و همه محصول تقوا هست. اما این چنین نیست که اگر خدای سبحان یه برکتی به کسی داد به عنوان جزای ابد باشد و در کنارش مسئولیت نخواهد. زیرا در همین آیه 96 سوره اعراف گرچه فرمود اگر مردم اهل تقوا باشند ما برکات آسمانی را هم بر اینا نازل میکنیم مثل برکات زمین، ولی در سوره مبارکه جن وقتی تأثیر دعا و استسقا و استقامت و امثال ذلک را ذکر میکند، در کنارش امتحان را مطرح میکند. آیه 15 و 16 آیه 16 و 17 سوره جنین است. و علو استقام على طریقته لاسقیناهم ما ان غدقا، یعنی اگر مردم مستقیم باشن ما باران به موقع نازل میکنیم، اینقدر آب فراوان به اینا بدیم که همه نیازهای اینا برطرف بشود. یکی از شعب فرعی این اصل کلی مسئله صلات استسقا است. نماز استسقا یکی از مصادیق همین استقامت است. تعبیر بلند مرحوم شیخ الرئیس در کتاب شریف شفا این است، فرمود اون کسی که نتواند مسئله تأثیر عبادات را تثبیت کند، ثابت کند که دعا، نیایش، توسل، اعمال خیر اثر می‌گذارد، باعث ریزش بارانهای مناسب است، او فیلسوف نیست، او متفلسف است. فرمود انکار کردن عقاید مردم تفلسف است نه فلسفه. فرمود ده هؤلاء المتشبهین بالفلاسفه، اون که نتواند بین اعمال امت و حوادث عالم رابطه علمی و فلسفی برقرار کند، او اصلا مزه فلسفه را نچشی. فرمود ده هؤلاء المتشبهات بالفلاسفه. بعد می فرمود ما یه رساله هم در این زمینه نوشتیم که چگونه اعمال انسان در کل نظام اثر می کند. خدای سبحان بین انسان و جهان رابطه برقرار کرد. این طور نیست که دعای آدم، نماز استسقاء آدم هیچ نقشی در ریزش باران مناسب نداشته باشد. علایال فرمود و علو استقام علی طریقه، اگر اینها در طریقه توحید و دین خدا مستقیم باشند، لاسقیناها ما انقدقا، ما باران فراوان را اسقا میکنیم، اونا را سرسبز میکنیم و سیراب میکنیم. اما نه به عنوان جزای ابد که در کنارش مسئولیت نباشد، بلکه لنفته نهم فی، تا اینها را بیازماییم. خب همین نماز استسقا خواننده ها را امتحان میکند، همین مستجاب الدعوه ها را امتحان میکند. چون اگه کسی استسقا کرد، نماز خوند، دعا کرد و خدای سبحان بر دعای او اثر مترتب کرد، یعنی مستجاب الدعوه است. مردمی که نظیر آیت الله بر ماسمم تقی خونساری قدس الله نفسه و زکیه اونجور نماز استسقا میکند و اونجور هم خدای سبحان اثر میبخشد، اینا مستجاب الدعوه. اما مادامی که در دنیا زندگی میکنن نشأه تکلیف است. فرمود اگر شما مستقیم بودید، ما باران فراوان را نازل میکنیم تا شما سیراب بشوید، لنفتنهم فی، تا بیازماییم. هیچ کسی از امتحان الهی بیرون نیست. این چه نیست که اگر کسی به مقام استجابت و دعا استجابت دعا رسید دیگر تکلیف نداشته باشد. همه نعم به عنوان امتحان الهی مطرح است. لنفتنهم فیه و من یعرض عن ذکر ربه یسلک و عذابا سعدا. منتها بعدان را خدای سبحان با فشار می آزماید، برای اینکه گرچه هر حادثه امتحان است، چه ملایم چه ناملایم، ولی انسان‌های ضعیف و متوسط از نعمت‌ها و حوادث ملایم بهره امتحانی نمی‌برند، نمی‌دانند که در آن امتحان می‌شوند و به فکر خدا هم نیستند. یه عبادتی را در حد عادت انجام می‌دهند. اینها را خدای سبحان باید با فشار متوجه ماورای طبیعت کند. و اونها که سرگرم عالم طبیعت و بهرهای مادیان هرگز حق شناس نخواهند بود، لذا اکثری اینها را خدای سبحان با فشار و مبتلا کردن به ناگواری ها می آزماید. می فرماید ما نمی خواهیم اینا جهنم برن، به اینها عقل دادیم، برای اینا پیغمبر فرستادیم، موارد فراوانی اینا را راهنمایی کردیم، بلکه برگردن، نعمت ها دادیم بلکه ولی نعمتشون رو بشناسن، از اینها گرفتیم بلکه در حال فقر یک جزع و نالهی بکنن، دیدیم نکردن، چون نکردن ما این را مبتلا کردیم به عذاب. ملاحظه می فرمایید که حتی خدای سبحان نمی خواهد فرائنه بسوزن، می فرمو تا آخرین لحظه ما این را امتحان کردیم، بلکه به هوش بیان. درباره همین آل فرعون می فرماید به این که ما اینها را به سختی و مشکلات امتحان کردیم. آیه 130 سوره اعراف: ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. این لعله برای همیشه است. گاهی به موسی و هارون سلام الله علیهما میفرماد به این که قولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشی. گاهی اگر نصیحت و هدایت و دعوت این دو پیغمبر اثر نکند میفرماد ما رو مسائل آزمون الهی اینها را با سختی، قحطی، کمی منافع دامداری و کشاورزی مبتلا میکنیم بلکه متذکر بشوند، بلکه اون فطرت خدایی که در دل اینهاست یادشون بیاد. چون انبیا مذکرن، چیزی نمی آورن که بشر نمی داند. در درون جان بشر اعتقاد به خدا هست. انبیا میان تذکره است، یادآوری است. حالا اگر کسی اون عامل ذکر را دفن کرد که قد خواب من دستاها، انبیا میان تا انسان را متذکر کنن که سرمایه فطری در انسان هست، تا این سرمایه را شکوفا کنند و برویانند. لذا به موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخش. وقتی که اون تذکرها اثر نکرد فرمود ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین. سنین که جمع سنه است، سنه به اون سنه ای میگوین که قحطی درش باشد. این سنه غیر از لا تأخذه سنه تون ولا نوم است. اون سنه در لا تأخذه سنه تون ولا نوم مثل اده اولش حرف اله است، مثل وصل که میشود سله، اون وصل است که میشود سنه. وسنان مثل یقظان در مقابل یقظان است. یقظان یعنی بیدار، وسنان یعنی خوابیده. اما این سنه از همون سنه معروف از سنه، یعنی سالی که درش قحطی باشد. سنین جمع این سنه به معنای قحطی است. و ما سالیان متمادی ما اینها را گرفتار قحطی کردیم. بلکه به هوش بیا، با نقص ثمرات اینها را امتحان کردیم، بلکه به هوش بیان. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. نه اخذنا یعنی مؤاخذه کردیم، چون این مؤاخذه ابد در قیامت است. فبود این یک نحوه امتحانی است در حقیقت. این مأخوذ به فقر شدن تا متوجه بشن، به هوش بیان. اما خب به هوش نیامدن. ما یک مقطع عالم را میبینیم از کجا همون کشورهای آفریقایی قبلا مترفین نبودند، امروز به این روز سیاه مبتلا نشدند، و از کجا در آینده نزدیک سران دو ابرقدرت شرق و غرب به خاک مذلت نیفتند. بحث‌های کلی، بحث‌های جهان‌بینی است. انسان یک گوشه تاریخ نباید ببیند. همین فرعون و آل فرعون اینچنین بودند. در بعضی از آیات می‌فرماید به این که بله، نه استدراج یک مقطع است، بلا مقطع دیگر. استدراج دیگه تعذیب است، امتحان نیست. گاهی می‌فرماد ما بینا مال بدیم تا بیازماییم. گاهی می‌فرماد ما اینها رو در فشار قرار میدیم تا بیازماییم. اینا به هوش بیان. وقتی که دیدیم به هوش نیامدن، اونگاه اینقدر به اینها رو مال بدیم که در وسط مال اینا رو بگیریم. اون در یه آیه دیگه است. لعله همون شاید است، نه اون که در اون مزج آمده که لعله خدا باید خداست. اونا معمولا خیال میکنن که شاید خدا باید خداست. نمیدانن که شاید خدا شاید است، باید خدا هم باید است. این لعله عصا امثال ذالک در مقام فعل است، یعنی این کار 100% نیست. نه، خدای سبحان در مقام ذات از جریان اینا باخبر است. نه خدای سبحان در جریان اینها با خبر است، میفرماد به این که سواءٌ علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اما این زمینه زمینه شاید است، یه وقت از خودش خبر میدهد، میگوید که من به کل شیء بسی عالمم، چون که بیان است امیر سلام الله علیه است که عالم از لا مخلوق. یه وقت از این زمینه خبر میدهد، میگوید این زمینه زمینه شاید است، شما این کار را بکنید لعله یذکر او یخشا. از زمینه که خبر میدهد، لله لله معنی خودش است، چون زمینه که زمینه جزم و صد درصد نیست، تذکره در حد یک زمینه است. نه خدای سبحان که از خودش خبر نمیدهد، از این لعلهی که خدای سبحان دارد از اون فعل خبر میدهد، یعنی این زمینه زمینه شاید است، جزم نیست. خدا میداند که در دلهای اینا چه هست. فرمود به این که قبل از این که اینا وارد کار بشن، خدای سبحان میداند، بصیرون ازلام مبصر علیمون ازلام عالمون ازلام معلوم و مانند. اما زمینه زمینه شاید است، اون که تشویق از خودش، نه خود اون امر، امر تشویق از خودش، به استراحه میگوید شما این کار بکنید لعله یتذکر و یخشا. اما چرا لعله تعبیر کرده است برای این؟ قرآن کریم کل جریان را امتحان میداند، منتها نسبت به افراد متمکن میگوید به این که ما وقتی ببینیم اینها متذکر نمیشوند، برای اینکه اینا به هوش بیاین اینا را با رنج و سختی میازماییم. دیدیم با سختی به هوش نیامدن، اون نعمی هم که سالیان متمادی از اون برخوردار بودن، اونها هم اینا را متذکر نکرد. از این به بعد، بعد از سختی، ما اونها را به همه نعم سرگرم میکنیم، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. اصلی معنا را که سراسر دنیا اون زرق و برقش امتحان الهی است، این را در آیه 131 سوره مبارکه طه بیان کرد. فرمود به این که ولا تمدن عینک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. فرمود چشمت را به سمت اون چه که ما عده‌ای را از اون نعم برخوردار کردیم باز نکن، یعنی نعمت‌های مادی مترفین چشمگیر نباشد، چشمت را به سمت خود متوجه نکند، برای اینکه این در حد شکوفه است و هرگز درخت دنیا برای کسی میوه نخواهد شد. این زهر تل حیات دنیاست، یعنی حیات دنیا در حد زهر و شکوفه است، هرگز به ثمر نمیرسد. خلاصه اون که این باغ را کاشت، باغ را درست کرد، درخت ها را کاشت، که خدای سبحانه است، میدوند، میفهمد من این درخت ها را در جای سرد قرض کردم، و هیچ کسی خیال نکند که درخت دنیا برای کسی میوه بدهد، این طور نیست، این جایش سرده. این همین که شکوفه شد تا میرود به سراغ میوه شدن حرکت کند، اون پاییز زودرس به سربای زودرس میاد، این شکوفه رو میریزه. و هیچ کسی از درخت دنیا میوه نچی. فرمود دنیا در حد زهر است، زهر یعنی شکوفه. اونگاه فرمود همین شکوفه هم به عنوان آزمون است، لنفتن هم فی. خب پس اگر فرمود نقص ثمر امتحان است، پربار بودن درخت هم امتحان است، اگر فرمود گرسنگی امتحان است، سیری هم امتحان است، چیزی در دنیا بدون آزمون نخواهد. منتها افراد چون نمیدانن، خدای سبحان اونها را با امتحانهای گوناگون می آزماید. می فرماید به این که ما یک مدت اینها را با فشار امتحان کردیم، چون دیدیم به هوش نیامدن، اونها را از همه نعم برخوردار کردیم، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. سوره انعام آیه 43 به بعد فرمود ولقد ارسلنا الى امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فرمود این یه سنت الهی است، ما قبل از تو انبیای رو برای هدایت اممی اعزام کردیم و اون امتها را هم با بأسا و ضرا آزمودیم، بلکه اینها تضرع کنن، ناله کنن، ولی نکردن. فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا. خب چرا ما وقتی شما را امتحان کردیم ناله نکردی، زجه نکردی؟ یا به کائنات بد گفتن، یا به این فکر بودن که اوضاع برگردد و ترمیم کنن اون ناگواری های گذشته را. فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا، چرا ناله نکردن؟ ولکن قصد قلوبهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. دل قسی شد و ناله نکردن، اونگاه ما که متذکر کردیم اونها را به یاد آوردیم، ولی اونها متذکر نشدن. فلما نسو ما ذکروا بهی، ما که اینها را متذکر کردیم، وقتی اینها به این تذکره بها ندادن و باز همچنان فراموشیشون را ادامه دادن، فتحنا علیهم ابواب کل شی، همه نعم را به اینها دادیم، از هر رای خواستن متنعم بشوند برخوردار شدن. حتی اضاف هرهو به ما اوتو، وقتی کاملا فرحناک و مسرور شدن، در نعمت غرق شدن، اخذناهم بغتتن، دفعتا اینا را گرفتیم. فیضاهم مبلسون، مبلس یعنی سراسیمه و سرگردان، چون در درون نعمت غرق شدن و هیچ رایی هم برای فرار اینها نبود و هیچ رایی هم به حسب ظاهر برای آسیب پذیری اینها نبود. فرمود در درون رفاه ما اینها رو گرفتیم. اخذناهم بغتتن فاذاهم مبلسون، سراسیمن. این حالت را حالت ابلاس میگوین. همون المال و البنون رب خدای سبحان به عنوان امتحان میداند، میفهمه زینت الحیات دنیا و الاخرتو خیرون. گاهی هم تصریح میکند به این که ما اگر به اینها مال دادیم، به اینها فرزند دادیم، این جز آزمون چیز دیگر نیست. انما اموالکم و اولادکم فتنه. خب از این طرف میفرماد گاهی ما نقص مال فتنه است، گاهی میفرماد زیادی مال فتنه است، معلوم میشه هر دو طرفش امتحان است. اگر فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنه، اگر هم فرمود در نبلونکم به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، معلوم میشه داشتش امتحان است، نداشتش هم امتحان است. نوعاً گفتن قرآن کریم نزلت علی لغت ایاک اعنی و اسم ایاجاره. نه، منظور این که البته رسول خدا علیه الصلاه و السلام مکلف است، حرفی درش نیست، اما این چه این نیست که خطاب به شخص حضرت باشد امت مطرح نباشن. نه، البته حضرت مکلف است، منتها لبه تکلیف متوجه کسانی است که در معرض امتحانن، وگرنه در همون آغاز بعثت حضرت فرمود اینا چی میگن، اینا اگه بیان آفتاب و دست راست من، ماه و دست چپ من بدن، من دست بردار نیستم. خب بیام چه آدم که نمیگن شما به باغ مردم نگاه نکن، که این امتحانش داده، گرچه حضرت مستثنا نیست از این تکالیف، اما لبه تکلیف متوجه به امت است. وگرنه حضرت از همون اوائلی که در فقر و فلاکت بود فهمود اینا مرا به چی تشویق میکنن، اینا که مقدورشون نیست، ولی اگر باشد نظام را به من بده من دست بردار نیستم. این که فرمود اگر آفتاب و دست راستم ماه و دست چپم، یعنی سماوات را به من بده من دست بردار نیستم. این امتحان شداده اون وقتی که گرسنگی میخورد، اون وقتی که پای حضرت رو مجروح کرده بودن،
اون وقت هم که فرار کرده بود به طرف طائف، اون وقت این حرف میزد. خدای سبحان با او با نون تأکید ثقیله با همه تندی ها که به او نمیگد تو نگاه نکن، که گرچه او مکلف است اما لبه حرف متوجه امت است. میفرماد اون چه که دیگران دارن آزمون است، شما فقط از خدا بخواید آبروتون محفوظ باشه و از خدا مال زیاد نخواهید، وگرنه پس دادن امتحان سخت است. امتحان در حالت رنج آسون، انسان میفهمد تو امتحانه، اما در حالت گنج نمیفهمد تو امتحانه، غافل گیر میشود. انسان اگه بداند که دارد امتحان میشود که نعمتی است. این حالت رفاه نمیگذارد انسان بفهمد که مبتلا به آسایش است. اون رنج یه حالتی دارد که انسان میفهمد که دارد امتحان میشود. اینه که نوعاً طلب نکردن مسائل رفاهی را، گفتن خدای آبروی ما را حفظ بکن، همون قدری که فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه.
شواهد دیگری هم که در این زمین هست اینه که خدای سبحان به کل انسان‌ها خطاب بکند، میفهمد به اینکه شما این چنین نباشید که اگر آسوده شدید از ما رو برگردانید و اگر آسیبی به شما رسید باز کفران کنید. این چی نباشد، در هر دو حال امتحان است. در سوره شورا آیه 48 این است که و انا اذا ازقنا الانسان منا رحمتا فرح بها و ان تصبهم سیئه بما قدمت ایدیهم فان الانسان کفور.
خب نه اون نشاست نه این کفران، هر دو امتحان است. فرمود اگر رحمتی به شما رسید خودتون را مستحق ندانید. اینم که میبینید احیانا بعضی ها میگن که اون روز سوابق ما بود که خدای سبحان به ما محبت کرد، مثل اینکه خودشون رو طلبکار میدونن. خب اون سوابق حسنه رو کی دار؟ اگر کسی بگوید دعای خیر پدر بود که خدا به من، البته دعای خیر اثر دارد، اما اون دعای خیرم نعمت است. به ما بکن من نعمت فمن الله. بیان امام سجاد سلام الله علیه در این صحیفه سجادی که نور است و زبور اهل بیت است، فرمود به این که نعم و کب تدا، خدایا هر چی تو دادی ابتدایی است. ما طلبکار نبودیم. اگر یه وقتی کار خیری از ما صادر شد که زمینه این رفاه فراهم شد، اون کار خیرم به توفیق تو بود. پروردگارا نعم و کب تدا، همه نعمتهای تو بدعی است. ما طلبی نداریم از تو. کسی مجاز نیست بگوید که این سوابقی که ما داشتیم، این زحماتی که ما کشیدیم، البته خدای سبحان به ما این نعمت رو میداد. این روا نیست. یک موحد این چنین سخن نمیگوید. موحد کسی است که بگوید نعم و کب تدا. پس همه اینها را قرآن کریم در این آیه مبارکه سوره حدید جمع بندی کرده، فرمود به این که هر حادثه‌ای که در روی زمین رخ می‌دهد ما در کتاب کل تدوین و تنظیم کردیم، برای اون که لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اگر چیز از دست دادید غمگین نباشید، به چیزی هم آمد فرحناک نباشید. هم اون آزمون است هم این آزمون. اگر انسان بخواد واقع راحت زندگی کند، خب این دید رو پیدا میکند، یعنی این بینش انسان راحت میکند، خودش به زحمت نمیاندازد، میداند که بالاخره هر روز یک رنگ روزگار ظهور میکند، گاهی به دست او گاهی به دست دیگرانه. اگر زمان تمکن و رفاه خود را مستحق نداند و تفاخر نکند، روز زوال هم نمی بازد و غمگین نمی شود. فرمود همه این امور قبلا تدوین شده است. ما شما رو می آزماییم لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. پس نشاطی در کار نیست، غمی در کار نیست. والحمد لله رب العالمین.